بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام معذر برادران و خواهران عزیز. عنوانی که دوستان برای این بحث گذاشتن، اگر تحت تأثیر زمان بوده هیجان زده شدن، گفتن دانشگاه آشورایی و تولید فکر انقلابی و اینا، که خب هیچی، ایام میگذره دوباره حالتون سر جاش میاد، عقلتون سر جاش میاد و دیگه از این حرفا نمیزنید. اما اگر پشتش یک بنیان نظریه هست که در مورد این عنوان درست اندیشیده شده که حتما باید همینطور باشه، یه جبهه خیلی بزرگی به وسعت جغرافیا و عمق تاریخ باز میشه در برابر دانشگاه. اولا اگر این عنوان رو سر و ته کنیم، شروع مناسب تریه، یعنی به جای تولید فکر انقلابی بگیم که انقلابی که منشأ نهضتی در تولید فکر در عرصه‌های مختلف شد. به جای تولید فکر انقلابی، اول از اون سر قضیه بیایم که انقلاب اسلامی سلسله جنبان امواجی از تولید فکر تو عرصه‌های مختلف در سطح جهان اسلام و همینطور در اندیشکده‌های ضد جهان اسلام شد. یک موجی از حرف‌های تازه، سوالات جدید، دوستانه و دشمنانه، هر دوش مطرح شد. وقتی این عنوان رو حالا به این سبکی که گفتن بخونیم، این انقلابی پسوند تولید میتونه باشه یا پسوند فکر، یعنی ما تولید فکر میتونه تولید انقلابی باشد یا غیر انقلابی، برمیگرده به روش و فلسفه علم. آیا نظریه پردازی تقسیم می شود به انقلابی و غیر انقلابی به لحاظ روش؟ یعنی تولید علم می تونه انقلابی باشد یا غیر انقلابی؟ این حتما این سوال مد نظر دوستان بوده که این عنوان رو گذاشتن. بحثی در حوزه فلسفه علم مطرحه که آیا ما چیزی به نام انقلاب علمی داریم اساسا یا نه؟ آیا علم تابع و تولید علم تابع یک مکانیزم روتین عادی است که اساساً جهش انقلابی در تولید علم و نظریه نه معنادار است نه ممکن؟ هر جهشی یه تفره است و تفره به خصوص در حوزه منطق محاله. تازه اگه ممکنم بود ایدئال نبود. یه دیدگاهی مطرح شد به خصوص تو دهه‌های اخیر که بعضی او رو ملحق به این به اصطلاح گفتمان پست مدرن میدونن، و اون که اتفاقا جهش‌های بزرگ علمی در طول تاریخ همه از سنخ انقلاب علمی بودن و اینایی که زیر چتر سیستم‌های بوروکراسی علمی دارن زندگی میکنن، یعنی خیلی عادی سر صبح میرن دانشگاه، بعد شب بر میگردن، عصر میرن میان، کسانی که از انقلاب علمی بحث کردن تو حوزه فلسفه علم، اتفاقا میگن این دانشگاه ها و دانشگاهیانی که سرشون انداختن پایین مثل بچه آدم، صبح میرن سر کارشون، شب هم بر میگردن، اینا هنری ندارن، اینا کارمندان علمن، اینا هیچ وقت نمیتونن تحولات بزرگ علمی و تولید علم موفق به تولید علم بشن. تولید علم اساساً یک کار جهشی و انقلابی است. همیشه در همه عرصه‌های علم اونایی که نظریه پردازی کردن انقلابی عمل کردن، یعنی برخلاف گفتمان حاکم حرف زدن، از رشته‌های مهندسی، پزشکی تا رشته‌های علوم انسانی چیزی گفتن که ابتدا مسخره شدن، بایکوت شدن، تحریم شدن، بهشون توهین شده، مسخره شدن، بعد 50 سال 100 سال بعد همه آمدن حرفای اونا رو زدن. در واقع پیشرفت علم اساساً با یه جرقه هایی است که هر چند دهه یه بار تو بعضی رشته ها اتفاق میفته و اون همون انقلاب علمی است. و تولید علم اگر انقلابی نباشد تمدن سازی امکان نداره. تمام تمدن هایی که قوی تر شدن از بقیه دوزه تولید علم به این دلیل بوده که انقلابی تونستن عمل کنن. الان انقلابی عمل کردن البته معنیش به حساب کتاب بودن و لزوما همه ساختارها رو شکستن نیست، اما نوعی ساختار شکنی باید درش باشه. اساساً تا علم قدیم شکسته نشه، علم جدیدی در کار نیست. علم جدید باز قدیم میشه، باید ساختار شکنی بشه، یه انقلابی علیه او تا علم جدید به وجود بیاد. تو حوزه صنعت و تکنولوژی هم همینطور. این دو وجه، دو دیدگاه در حوزه‌ای که اگر این انقلابی صفت و پسوند باشد برای تولید علم. یه وقت ممکنه بگید که این صفت برای علمه، یعنی تولید یه روش بیشتر نداره، اما علم تقسیم بشه به انقلابی و غیر انقلابی، نه تولید علم، خود علم. اینم یه وجه مهمی است که اتفاقا در حوزه جامعه شناسی علم، روان شناسی علم و حتی فلسفه علم هم از نگاه مادی هم از نگاه و منظر الهی راجبش بحث شده. دهه ها مثلا چپا، بلوک چپ، مارکسیستا میگفتن اساسا بخش مهمی از علومی که در دانشگاه های اروپای غربی و امریکا تولید شده علم ضد انقلابی است. یعنی تو توسعه وقتی حرف از توسعه میزنه، هدفش تئوریزه کردن و تطهیر سرمایه‌داری است. وقتی که در حوزه زیست شناسی بحث میکنه، از قبل یه هدف ایدئولوژیک داره، ایدئولوژی سرمایه‌داری، و محال از درون علوم انسانی با پایه‌های لیبرالیستی و بورژوایی و سرمایه‌داری علم انقلابی، یعنی علم ضد ستم، ضد طبقات، علم ضد تبعیض متولد بشه. عکس اینو جهان سرمایه‌داری به مارکسیستا گفت که این مارکسیستا اساساً علمشون جز در جهت توجیه ایدئولوژیشون نیست. دقیقاً همون حرفی که چپا به راستا میگفتن. چون کمونیست‌ها معتقد بودن همه چیز از جمله علم یه مفهوم طبقاتی است. مستقل از طبقه‌ای که تو متعلق به اون هستی، نمیتونی تولید علم کنی. نظام سرمایه‌داری هم، نظام لیبرال هم گفته و میگه که شما مستقل از مطالبات غریزی و یوتیلیتریان، یعنی جدا از سودپرستی، نمیتونی علم تولید کنی. و اساساً علم است وقتی که فایده‌ای، سودی محسوس، کمی و هرچه شخصی تر و اندیویجوال، فردی تر، آید تو بکنه. بنابراین ببینید این تعابیری که اینجا دوستان به کار بردن حتما از سر دقت بوده. اگرم نبوده حالا توجه کنن که اتفاقی چه حرف مهم می زدن. یعنی نسبت یک انقلاب اسلامی، یک انقلاب بزرگ اجتماعی و دینی با تولید فکر، از اون طرف تولید فکر، تولید اندیشه، تولید علم میتونه هم تولید تقسیم بشه به انقلابی و غیر انقلابی به چه معنا، هم خود علم تقسیم بشه به چه معنا. این در دنیا هم بحث شده. فلسفه اسلامی علم به این دو پرسش پاسخهای ویژه خودشو داره که خب این فرصت الان مناسبه برای او نیست، برای اونم ما اینجا دور هم جمع نشدیم. اون عبارت دیگه شون هم فهمیدن دانشگاه آشورایی، اونم اگه معکوس بخوانیم ابتدا واضح تره. یعنی آشورا خودش یه دانشگاه، آشورا کارآمدترین دانشگاه در طول تاریخ بوده. هیچ دانشگاه دیگه ای رو نمیشناسیم، هیچ دانشگاهی که درس 100 تا درس توی نیمروز، 1000 درس در یک نیمروز داده باشه، در تقابل چند ده نفر در برابر چند ده هزار نفر. اگه یه دانشگاه دیگه نشون بدید، سراغ دارید نشون بدید که ظرف نیمروز، ظرف 6-7 ساعت این همه شاگرد و دانشجو و فارغ التحصیل در تاریخ تربیت کرده که الان او هزاره قبل گذشته، ما تو هزاره دومیم، هنوز داره انقلاب رو به پا میکنه، هنوز انقلاب اسلامی در ایران شاه رو عاشورا کشید پایین، راهپیمایی عاشورا و راهپیمایی 40 سال 57، صدام رو عاشورا کشید پایین، اسرائیل تو لبنان عاشورا زدش، یمن عاشورا داره عمل میکنه. این چه دانشگاهی است عاشورا که بعد هزار و چند صد سال داره همچنان دنیا رو به هم میریزه، نظم طاغوتی، نظم استکباری رو زیر سوال میبره، همطور موج پشت موج، موج خون و انقلاب مظلوم علیه بیعدالتی، مفهوم ترس رو گرفته، یاد داده که نشمرین تعداد خودتون رو به تعداد دشمنتون رو، اصلا نشمرین که ما 70 تا این شما چند نفرین، 10,000 نفرین، ما دیگه نمیشمرین. این دانشگاهی که آموزش داد در نبرد حق و باطل دیگه تعداد تو خودتون رو نشمارید، چی دارین اونا چی دارن دیگه نشمارید. آشورا خودش بزرگترین دانشگاه، اما دانشگاه آشورایی به چه معناست؟ باز ما الان دانشگاهیان آشورایی داریم، داشتیم، هزاران دانشجوی شهید داشتیم و داریم. اما دانشگاه به صفت دانشگاه به عنوان یک نهاد علمی به چه معنا آشورایی است؟ یعنی قاعدتاً یک دانشگاه جهادی، فداکار، خطشکن که آمادگی داشته باشه در عرصه های علم و صنعت، تکنولوژی، مدیریت، در علوم ریاضی، طبیعی، پزشکی، مهندسی، در علوم انسانی، اجتماعی آمادگی داره حتما آشورایی عمل کنه. یعنی نکنه تو تعداد خودشو به طرف مقابل بگه اگه اونا گفتمان مسلط به لحاظ مادی هستن در دانشگاه های جهان در این 100 سال گذشته، ما میتونیم خطشکنی کنیم. در واقع تجسم همون ما میتوانیم باشیم. حالا اگر با این توضیح ما صورت مسئله رو یک کمی برای خودمون واضح تر کرده باشیم، در اون مورد قید تولید اندیشه یا تولید فکر انقلابی، یه نکته‌ای که حتما نقطه تمرکز یک انقلاب علمی است اینه که با فلسفه مادی علم، با تفسیر صرفا مادی از علم نمیشود تولید فکر، تولید علم انقلابی و امکان تمدن سازی جدید نخواهد بود. فلسفه مادی علم با فلسفه الهی برای علم یه مرزی داره که خیلی خواستن محوش کنن یا بگن معنیدار نیست. تعریف از علم، تعریفش از فلسفه علم، مبنای معرفت، غایت و هدف معرفت، روش معرفت در هر سه عرصه، هم مبادی معرفت، هم غایات معرفت، هم روش معرفت و علم، ما با این دیدگاه اختلافاتی داریم، البته اشتراکاتی هم داریم، تضاد 100% نیست. نکته اول اینه که اون مرزی که به حوزه فلسفه علم مربوط میشه اونجاست که ما با این نگاهی که انسان شناسی و طبیعت شناسی و هستی شناسی رو محدود و منحصر کنه در تجربیات منفک از عقلانیت مشکل داریم. یعنی معتقدیم این صدمه زده به علم، علم رو قشری و محدود نگه داشته، به یه بعدی از هستی، به فقط یه بعدی و قشری ترین بعد از انسان اکتفا کرده. اگر شما علوم تجربی رو با این نگاه صرفا مادی، علوم تجربی که میگم هم علوم طبیعی، علوم پایه، هم علوم انسانی، با این نگاه تفسیر کنید، خب یعنی مبتنی بر ریشه های مادی، عمدتاً هم پوزیتیویستی، که حالا متاسفانه دی تو دانشگاه های همسال ما هنوز با یک تأخیر فاز نیم قرن بلکه یک قرن هنوز دارن حرفای آخر قرن 19 و اول قرن 20 اونا رو میگن، در حالی که خود اونا تو فلسفه علم جدید عقب نشینی کردن از خیلی از بحثا. به لحاظ فلسفی میگن راه تولید علم هم انقلابی، انقلاب علمی باز کاملا، هم نگاه دینی حداقل در عرض نگاه سکولار به علم و دانشگاه کاملا معنیدار، ممکنه و مزایایی هم حتی داره، حتی اگر دین رو قبول نداشته باشه. اونا دارن الان اینو میگن، ولی شاگردان تنبلشون در بعضی دانشگاه‌های جهان شرق مثل ما هستن، کسانی که همچنان عقبن توی قضیه، یعنی ممکنه چند دهه دیگه اینا ترجمه بکنن و بدانن. دو تا اشکال اساسی نظریه پردازان اسلامی در حوزه فلسفه علم دارن که این تولید فکر، تولید اندیشه که میگید انقلابی، از جمله از اینجا شروع میشه. یکیش اینه که وقتی اکتفا کردی فقط به نگاه تجربی، رابطه تجربه رو با عقلانیت، با بدیهیات، با شهود قطع کردی، چه رسد به حالا وحی. این علوم که مفاهیم بدیهی نیستن و کاملا محتاج به تعریفن و همینطور مبادی تصدیقیه شون به اصطلاح منطقی، یعنی گزاره‌های پایه، نقاط شروع در علوم تجربی، چه علوم طبیعی، چه علوم انسانی، در خود این علوم اثبات نمی‌شود. نبایدن بشه اصلا، ولی احتیاج به اثبات داره. یعنی بدیهی نیست، اینا مثل بنیانهای عقلی غیر تجربی نیستن که بدیهی باشن نیاز به اثبات نداشته باشن. نیاز به اثبات دارن، در حالی که در خود علوم تجربی اثبات نمیشن. لغزان بودن پایه آگاهی و علم در یه نظام دانشگاهی که قادر به تولید فکر انقلابی و دینی نیست، قدرت تمدن سازی اسلامی ندارد، از همین جاها شروع میشه، به خصوص از همین دو محوری که عرض کردم. چون مفاهیم پایه تو علوم تجربی، چه در حوزه طبیعت شناسی، چه در حوزه انسان شناسی، مثل مفاهیم، این مفاهیم بدیهی نیستن، مثل وجود و عدم، مثل علت و معلول، مثل ثابت و متغیر، احتیاج به تعریف دارن. مفاهیم علوم تجربی مثل جرم و انرژی، مولکول، اتم، سلول، و در علوم انسانی یا عالم مفاهیمی که به طور دوگم جزمی نقطه شروع تعریف شدن، هیچ هم تعریف نشدن ولی نقطه شروع قرار داده شدن، پیش فرض‌های اثبات نشده در خود این علوم. وقتی اینا رو مبنا قرار دادی، مفاهیمی که نظری‌اند نه بدیهی، احتیاج به اثبات دارن در خود این علوم که اثبات نشدن، در ما قبل این علوم هم که فلسفه های عقلی غیر تجربی است، اونا هم که این نگاه مادی قبول نداشته اصلا، دو سه قرن تبر گذاشت رو ریشه این مفاهیم عقلی، حتی بدیهیات رو انکار کردن. اصلا چرا گفتن رابطه فیزیک و متافیزیک قطع میکنه؟ کسانی که رابطه فیزیک رو با متافیزیک قطع کردن، کسانی که حتی رابطه علم به مفهوم خاص رو با فلسفه، رابطه تجربه را با عقل و با بدیهیات قطع کردن، در حالی که گزاره‌های پایه و مبادی تصدیقی به اصطلاح همین علوم تجربی و هر علمی باید در خارج از اون علم با یه روشی غیر از روش علم تجربی قبلا اثبات شده باشه، چون بدیهی که نیست. وقتی اون راه اثبات رو بستی، بدیهی رو هم انکار کردی، رابطه فیزیک و متافیزیک رو قطع کردی، گفتی علوم انسانی انسانشناسی، اما مرادت از انسانشناسی شد رفتارشناسی، غریزه‌شناسی، غده، هورمون، جسمشناسی، روح رو هم گفتی روان است، روانم جزء عوارض جسم است، مفاهیم غیرمادی و فرامادی رو گذاشتی کنار، وقت شما بر کدام اصول موضوع، کدوم اصل موضوع، کدوم قضایای مسلم تو علوم تجربی، چه انسان، علوم انسانی چه علوم طبیعی میخوای تکیه کنی؟ نداشتی، اینا رو زدی ریشه‌شو. وقتی ریشه‌شو زدی چند دهه طول کشید تا برسید به شکاکیت، یعنی عقلانیت رو بردی زیر سوال، وحیانیت رفت زیر سوال، اکتفا به تجربه شو. تجربه هم خودش مستقلا نمیتونه اعتبار خودش رو اثبات کنه، نه بدیهی است که احتیاج به اثبات نداشته باشه. تاش شد این جریان پست مدرن که شروع موج جدید شکاکیته که هی داره گسترش پیدا میکنه. کدوم روش مقدم بر روش عقلانی؟ کدوم تجربه بدون تکیه به عقل، به برهان و به بدیهیات قابل دفاع و قابل اثبات؟ این حالا من بیشتر نمیخوام توضیح بدم، فقط خواستم بگم این عنوان تولید علم که میگید سوراخش کجا هست؟ با نگاه مادی به علم و با تجربه دیدن، صرفا تجربه دیدن همه چیز، اصلا از خود علم تجربی نمیتونی دفاع کنی، چه رسد به تولید علم جدید و انقلاب علمی. ولی زمان امروز اونایی که نظریه پردازان انقلاب علمی هستن تو فلسفه علم، غالبا شاید هم همشون از این تجربه گرایی افراطی 100 سال پیش سرعت عبور کردن، برخلاف بعضیا که اینجا هم تو عبور بلد نیستن. ولی تو مباحث عقلی شما موضوع، اثبات موضوع، امکان دستیابی به شناخت مطابق با واقع، نمیدونم معلول علت میخواد، دور بهاله، تسلسل محاله، اینا که مفاهیم تجربی نیست. اینا یا بدیهیست، اون بخشی از اینا بدیهیست، بخشش هم اگه بدیهی نیست باید عقلا اثبات بشه نه به طور تجربی، یا نیاز به اثبات نداره. شما کافیه یک مصداقشو اثبات کنید تا یک مفهوم عقلی به طور کامل اثبات بشه، با یک مصداق اثبات میشه، چون اگه محال باشه همون یه مصداقش هم محقق نخواهد شد. اما تو علوم تجربی با صرف تجربه که شما نمیتونی با اثبات یک مصداق نتیجه تعمیم یافته بگیری و به گزاره‌ها و قوانین علمی برسی. اینا بحثایی است که خب مکرر شد، اوائل شنیده نشد ولی به تدریج حالا شنیده داره میشه، منتها نه ای که برگردن به موضع یقین، دفاع از یقین، شروع از یقین و بدیهیات، بلکه ارتجاع به مادون یقینه، یعنی از یقین تجربی، نفی یقین عقلی و بدیهی، رفتن به یقین تجربی، از یقین تجربی بر نمیگردن به اونجا، دارن از یقین تجربی میرن به سمت شکاکیت. امروز دارن میگن آقا اصلا مرز علم و غیر علم، مرز مشخص علمی بین علم و غیر علم وجود نداره، یعنی باید اینا همه برسه بالاخره به عقل، او برسه به بدیهیات، او برسه به اون علم حضوری که انسان، اون دانشمند، اون محقق حداقل به عنوان یه مصداق وجود قطعی خودش رو که احتیاج به اثبات ندارد و بدیهی است و حضوری است، او رو، نفس خودش رو که من هستم، ادراک میکنم، اراده دارم، قوای نفس، اینا رو باید درک حضوری بکن، از اینجا باید شروع کنی بری تا بتونی علم رو معنادار بکنی و رابطه فیزیک و متافیزیک رو به هم وصل کنی، از معرفت شناسی، اصلاحاتی تو معرفت شناسی و روش علم و فلسفه علم باید بشه تا بعد بیای تو نتایجش، وقت بتونی تمدن سازی دینی بکنی در عصر جدید. میخوام بگم مسئله از اونجاها شروع میشه. این راجع به بعد تولید فکر، تولید اندیشه انقلابی که دوستان فرمودن. اما راجب این آشورایی بودن نظام دانشگاهی یعنی انقلابی بودن، قاعدتا بخوایم مصداق خارجیشو یه دو قطبی درست کنیم، یک طرفش میشه وادادگی و انفعال در نظام دانشگاهی و مدیریت دانشگاه، پژوهش، آموزش در دانشگاه‌ها و خروجی دانشگاه‌ها، یک طرفش میشه فعال بودن و تمدن سازی. در واقع دانشگاه تقسیم میشه به زیر دو تا دکترین، دکترین ما میتوانیم، دکترین ما نمیتوانیم. این خلاصشه. این دو قطبی الانم هست، همین الانم هست، حالا با اسامی مختلف ذکر میشه، مدیریت جهادی یا مدیریت بروکراتیک. هر دو هم او از یه عقلانیت داره صحبت میکنه، این هم از عقلانیته، منتها عقلانیت جهادی، عقلانیت مجاهد غیر از عقلانیت قائدین است. عقلانیت مجاهدین، عقلانیت قائدین. عقلانیت قیام و جهاد کاملا توضیح عقلانی داره که ما چگونه باید کشور رو بسازیم، ترکیب توسعه و عدالت چجوریه. عقلانیت قعود و سازش و تسلیم، اونم میگه آقا ما هم توجیه میدیم، ما هم چرتکه میندازیم. ببینید من الان داشتم نطق هم یارو رئیس جمهور آمریکا رو گوش کردم، هم نطق آقای روحانی رو. او که اصلا با هیچ مقیاس اخلاقی و عقلی رئیس جمهور آمریکا اصلا قابل چیز نیست. همینطور چرت و پرت توی یه رو بیست دقیقه حرف زد، چهار پنج تا تناقض و دروغ و اینا. حالا جالب خودشون هم میدونن یه دروغ میگه، الان میگن هر روز تقریبا هر هفته 7 تا 20 تا دروغ میگه از من. و این باطن آمریکاست که ظهور کرده. او امسال اون قبلی نفاق پیچیده‌ای داشتن، ظاهرشون خیلی اتو کشیده، باطنشون همینه. این منافق نیست، کافره، سری حرفشون میزنه، ولی باطن آمریکا همینه. خب الان این که ما منتظر یک همچی حرفی ازش بودن، مسئولین ما صحبت کردن، باز حرفاشون من هرچی دقت میکردم که حرفاشون همش درست هم بوده، هیچ کنون غلط نبود، اما نمیدونم چجوری درسته که یه جوریش میشاهدم. دو جور درست داریم، دو جور درست، حرف درست دو جوره. مثل همی که میگیم عقلانیت دو جوره، بروکراتیک و انقلابی جهادی. باز بحث دیدم میکنن که آمریکا نمیتونه دموکراسی بیاره، آمریکا که نمیتونه تروریسم رو متوقف کنه، آمریکا که نمیتونه به زور مردم رو دموکرات کنه. مثل اینکه فرضیه که اینا میخوان کسی رو دموکرات، اینا واقعا میخوان دموکراسی بیارن، میخوان امنیت بیارن. بابا تمام دنیا فهمیدن اینا کدوم انتخابات آزاد تو کدوم کشور اسلامی تن دادن. هر جا انتخابات بشه ضد آمریکایی‌ها رای میارن. اینا زمان شاه دموکراسی تو ایران آوردن، یا تو آل سعود تو عربستان دموکراسی آوردن، یا تو مصر دموکراسی آوردن. کدوم دموکراسی؟ اینا آمریکا نمیتونه امنیت درست کنه. مگه آمریکا میخواد امنیت درست کنه؟ آمریکا جهان رو ناامن کرده. آمریکا نمیتونه تروریسم رو، نتوانست تروریسم رو مهار کنه. آقا تروریسم آمریکا درست کرده. الان داعش که توی سوریه و عراق ضربه خورده، آمریکایی‌ها داعش رو دارن میبرن تو افغانستان، باز میندازن به جون طالبان، باز صد رحمت به طالبان. طالبان پیش اینا شدن چیز، شدن اوغلا، اینا باز رفتن به جون طالبان افتادن، اونا رو تکفیر میکنن. کی اینا رو داره این کارا رو میکنه؟ خب اینا با حسن نیت، من نمیخوام بگم شما نیتها، ولی اصلا آقا تیم ب داره این کارا رو میکنه. تیم ب چیه؟ مثل که یک تیم الفی هست اونجا، اونا خوباشن. بابا تیم الف همونایی بود که ما رو انداختن توی گنداب. تیم الف کیه؟ هی تیم ب، تیم ب میخواد این کارا رو بکنه. تیم ب یعنی یک تیم الف داریم، اونا خوبن، آمریکا خوبه، دموکرات ها خوبن، جمهوری خواه بدن، جمهوری خواه خوبن، ترامپ بده، ترامپ خوبه، دو اطرافیاش بدن، دوروریاش بدن، آمریکا بده، اروپا خوبه. بابا اینا همه با هم دیگه دست و پاتونو گرفتن، سرتونو تراشیدن که یه چی خوب بد میکنه دیگه. او هیچی میگه آقا ما اینیم، میگه نه تو این نیست، شما این نیست، شما آدمای خوبین، خودتون خبر نداری. او میگه بابا ما نمیخوام. این نخست وزیر انگلیس و فرانسه آدمای پاچه برمال دلال اومدن، اصلا مثل آدمای بیکار میخوان چیز بگیرن از آمریکا، شتیل بگیرن. از دیروز تا حالا دو سه بار رفتن پیش روحانی. و جان مادر یه عکس با هم بگیرین که بگه معلوم بشه شما تسلیم شدین. ایشون هم گفته فتوشاپ کنین، ما عکس فعلا چیز نمی دیگه. مقاومت انقلابی اینه که دیگه آخرش عکس میگیریم ولی اولش نه. ما ته ایدئالامون دیگه شده ای که آخرش یه عکس با هم بگیریم و شما کوتاه بیان ما رو تحریم نکنین، ما به خدا بچه‌های خوبی هستیم و اینا، بیان با هم مذاکره. اصلا این حرفا چی بود؟ هنوز امیدوارن حمله و صحت، هنوز اینا فکر میکنن واقعا آمریکا و اروپا میخواهند مشکلات ما و منطقه حل شه. آقا این انگلیس و فرانسه 200 سال جهان اسلام رو به خاک و خون کشیدن، غارت کردن، الان که نمیکنن برای که ضعیف شدن. اصلا دنیا جز آمریکا مشکلی نداره، آمریکا درمان نیست، درده. سوء تفاهمی بین ما و اینا نیست. فکر میکنن سوء تفاهم، آقا بیمیشین سوء تفاهم ها رو حل کنیم. کدوم سوء تفاهم؟ اصلا بین ما و آمریکا از این بیشتر حسن تفاهم نیست، چون هم اونا دقیقا فهمیدن انقلاب اسلامی معنیش چیه، ریشه اینا رو میزنه از جهان اسلام، هم امام انقلاب فهمید اینا چی میگن. گفت آقا اینا ذاتن مستکبرن، عرضی نیست، اینا فهم میکنن عرضیه، میگن آقا بیان علاجش کن. خب یک نگاهیه، من متهمم نمیکنم مثلا به اصل نم خائن و سازشکار و عرفان، اینا واقعا اینا یه تیپ عقلانیت، اسمش میذاریم عقلانیت بروکراتیک، عقلانیت دیپلماتیک. اما یکم عقلانیت جهادیه، عقلانیت انقلابی که امام آورد مسیر تاریخ رو تغییر داد. اینا میخوان تو مسیرهای تعیین شده حرکت کنن. انقلاب مسیر تاریخ رو تغییر داد. یه عده‌ای به تغییر مسیر میاندیشن، یه عده‌ای به تبعیت. اون یه عقلانیت میشه، این هم یه عقلانیت. اون عقلانیت در وسیله است، این عقلانیت در هدف و وسیله هر دوست. این نمیخوایم هم نه به کسی توهین کنیم نه اتهام. من چون نطقای 3-4 نفر رو امروز گوش کردم، دقیقاً این دو شیوه رو تو ذهنم اومد. حالا شما ببینید تو حوزه مدیریت جهادی و انقلابی یا مثلا دانشگاه انقلابی یا غیر انقلابی چجوری یه بحثی دارن نظریه پردازان غربی و آمریکایی صهیونیستی انگلیسی، اینا راجع به کشورایی که انقلاب میکنن با اینا چه باید بکنیم که اینا آدم شن و دوباره به موقعیت ما قبل انقلاب برگردن. مفصل در این باب نظریه پردازی کتاب ها نوشتن، اتاق فکر چه کار کنیم تو حوزه اقتصاد، تو حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی، تو حوزه نظامی اینا. اولا انقلابایی که از دست اینا خارج میشن یک طرح ثابتشون اینه، میگن همیشه بعد از انقلاب یا جنگ داخلی یا جنگ خارجی را بندازیم که او انقلاب یا از بین بره یا انرژیش تخلیه شه و تسلیم شه. این کارو با خیلی از جریان‌های انقلابی کردن، با ما هم کردن. دیدید که تا انقلاب پیروز شد جنگ‌های داخلی، تجزیه طلبی، نمیدونم کردستان، خوزستان، آذربایجان، بلوچستان، ترکمن‌صحرا همینطور شروع کردن. بعد که دیدن اونا به نتیجه نرسید جنگ شروع شد، که صدام اول که حرفای انقلابی میزد آخرش که دید فایده نکرد و موند تو منجلاب. بعدن آخر جنگ، جنگی که تمام شد، نامه نوشت به ایران که هرچی شما میخواستید قبول، هرچی میخواستید رسیدید. صدام خودش اعتراف کرد که شما پیروز شدید، یعنی حرف شما شد. بعد اونجا برگشت به گشوره همین شیخای نفتی که گفته بودن خب حالا پولی که بدادیم کم کم پس بده، گفت کدوم پول پس بدم؟ من به نمایندگی از همه شما ها جنگیدم با ایران. اگر من نمی جنگیدم که هم عراق انقلاب شده بود، بعدم تمام کشور شما انقلاب شده بود. من به خاطر حفظ شما و خودم جنگیدم، شما باید الان به من تشکر کنید، نه که صدها میلیارد پولی که دادی نه بگید حالا کم کم پس بده. بعدم دید دیگه تو جنگ به نتیجه نرسید، بدهکار، کشور نابود، هیچ چی نداره. تنها راهش این بود که یک جنون دیگه بکنه که حمله کرد به کویت و اینا، و اتفاقاتی که افتاد. خودش گفت من به نمایندگی از غرب و رژیم‌های عربی منطقه با ایران جنگیدم. این آخر جنگ گفت خودش. خب تز اینا اینه، یه انقلاب که پیروز میشه که جدی باشه، مردمی باشه، اصولی داشته باشه، پاش بیسته، اینا رو باید یا جنگ داخلی یا جنگ خارجی. این اولین ضربه. حتما تو جنگ اینا یا تسلیم میشن یا غیر انقلابی میشن، وامیدن. مشکلات اونقدر زیاد میشه میگن آقا بی خود غلط کردیم دیگه. خب البته جنگ، جنگ‌های داخلی و خارجی، تروریسم و اینا تو دهه 60 خیلی انرژی گرفت از انقلاب. واقعا اگر جنگ نبود، اگر جنگ‌های داخلی و تروریسم نبود، ما خیلی جلو بوده. یعنی 90% شعارها و وعده‌هایی که داده شده بود تو همون دهه 60 محقق میشد. نذاشتن. جنگ خارجی، جنگ‌های داخلی، تروریسم، تحریم، با تمام قدرت چپ و راست همه آمدن که نذارن بمونیم. طرح بعدیشون اینه که اگر اینا بعد از جنگ یک انقلاب، از جمله مثلا انقلاب اسلام، دوباره حرفاشو تکرار کرد، نگفت غلط کردم، گفت شما غلط کردید، بعدم گفت اصلا هیچ غلطی نمیتونید بکنید، حالا با چیکار کرد باش؟ اینا که میگم عین تعابیرشونه، من فرصت نیست متن رو سریع ارجاع بدم، خلاصه‌شو چکیده‌شو عرض میکنم. یک دکترینی دارن تحت عنوان سازماندهی مجدد DDR که چگونه بسیج زدائی کنیم، بسیج نه فقط بسیج ما، اصلا کلمه بسیج انقلابی رو چگونه از یک جامعه روح انقلابی رو بگیریم دوباره، اینا با تخلیه شن، دشارج بشن، دیگه شعارهای گنده گنده ندن، حرفاشون رو تکرار نکنن، بگن دهه 60 بود تمام شد، خدا بیامرز انوار شما رو، ما هم مثل بقیه کشور عادی. الان آمریکا همین میگه، ترامپ میگه که آمریکا قبلی میگفتن، میگفتن که آقا بگید ما یک کشور عادی ایم دیگه مثل بقیه، یعنی تسلیم شو آدم شی، فیتله رو بگیش پایین، امتیاز بده، رشوه بده، عادی شو، کارت نده، غیر عادی یعنی انقلابی یاغی. میگه اگر اینا این طرحی است، چگونه یک غیر نظامی کردن، منظور غیر جهادی کردن و رفع بسیج عمومی، یعنی فکر بسیج انقلابی و کار جهادی رو باید از اینا گرفت، اول از تو حکومت خارجش کرد، بعدم از تو ملت، یعنی به خصوص نسلهای انقلابی و اینا که هزینه دادن. طرحشون این بود، بعد از جنگم با ما هم همین کارو کردن، البته نتوانستن، اما پروژهشو امتحان کردن، نتایجی هم گرفتن ها، یعنی تو حکومت ما هم این پروژه رو پیش بردن، تو بخشی از حکومت موفق شدن، اما نه تماما. اسم نیروهای جهادی رو بذارن ستیزجو، اینا رو بیایم روتین کنیم، به شکل رسمی تو نیروهای رسمی سازماندهی کنیم، تبدیلشون کنیم به کارمند یا تبدیل کنیم به نیروهای مسلح بخش خصوصی، و چالشی که در شرایط بعد از جنگ در همه کشورها، همه انقلابها به وجود میاد اینه که باید بتونیم نیروهای جهادی و انقلابی و فداکار رو، اینا رو تبدیل کنی به آدمای رسمی تو سازمانهای به اصطلاح قانونی رسمی، و اینا رو برگردونیم به زندگی عادی. این دقیقا همون چیزی بود که امام میگفت مراقب باشید یه اتفاق نیفته، نگذارید مجاهدین تبدیل بشن به قائدین، قائدین تبدیل بشن به خائنین، مجاهدین رو بکنن قائدین، قائدین هم بشن خائنین، مجاهد قائدین بشن یعنی چی؟ برگردن به زندگی عادی. امام من یادم یادتونه دیگه تو پیام قطعنامه زمان آخر جنگ گفت مراقب باشن مسئولین نظام، این بچه های مجاهد، این هزاران هزار، ده ها هزار، صد ها هزار مجاهد انقلابی، اینا تو پیچ و خم زندگی عادی و ادارات و بروکراسی و اینا سرشون زیر آب نکنه، خفشون نکنه، غیر انقلابیشون نکنه. یه وقت طرح دیگرشون اینه که خب اینا همه باید برگردین به زندگی عادی، انقلاب تمام شد، بیاید تحویل بدید، رسید میدیم، برین خونه هاتون مثل بچه‌ها، مثل بقیه برین زندگیتون رو کنید، به شما چه مربوطه تو همه کارا دخالت میکنین. یکی از مسئولین قضایی در دورهای قبل رفته بودن پیشش، بچهای دانشجو، گفته بود شما چیه تو مسائل قضایی دخالت میکنین؟ نه گفتن آقا چرا اینجوری چیزا سوال بدین جواب بدید فلان اینا، گفتن اصلا مسئله قضاییه، به دادگاه مربوطه، به شما چه مربوطه دخالت میکنین، کار تخصصیه. مگر اینا میخواستن قضاوت کنن تو دادگاه که کار تخصصیه. بعدم الان که شما دیدید تا آدمای رده بالا تو قوه قضاییه دیدید که گرفتنشون گیه، چطور میگه قانونیه و قضاییه؟ مگر تو همین دولت‌های ما به اسم قانون دوز نبود؟ مگه تو سیستم بانکی و بیمه ما دزدای هزار میلیاردی نش پیدا نشد؟ خب طبق قانون که نباید حرفی میزد کسی، زیر چتر قانون چه غلطی میکنه؟ کسی نباید امر به معروف نهی از منکر کنه، کسی نباید فضولی کنه، سوال کنه، به شما مربوط نیست. خب رسما به بچه‌ها میگن شما، به شما مربوط نیست. کی میگه به ما مربوط نیست؟ همه چی به همه مربوطه. این تنها مذهبی است که میگه امر به معروف و نهی از منکر مثل نماز واجبه به هر فرد، بلکه واجبتر از نمازه. ما روایت داریم از پیامبر فرمود از همه واجبات واجبتره. نظارت، انتقاد، پرسشگری، پاسخگویی، باید بگی چه خبره، باید بگی تو دستگاه قضایی چه میگذره، تو مجلس چیکار داری میکنی، تو دولت چیکار میکنی، باید جواب بدی. دیپلماسی کجا داره میره، تجارت خارجی چجوریه، تو بانک ها چه خبره، تاریک خونه ما نداریم، همه جا باید روشن بشه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن حکومت دینی هیچ جای مخفی نفرمودن، ما کتمت وشمتن، من هیچی رو از شما کتمان نکردم. از امیر فرمود من تو اتاق شیشه ای حکومت کردم، هر کاری کردم به شما مردم توضیح دادم. فرمودن فقط یک استثناء داشت، اون مسائل امنیتی بود که اگه علنی بگم دشمن متوجه میشه، به شما ضربه میزنه، من فقط مسائل امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و اینا رو مخفی کردم، و الا در حوزه اقتصاد، سیاست، تربیت، سیاست خارجی کردم، همه چی رو شفاف گفتم. حکومت دینی اینه، همه باید شفاف باشن. سه قوه باید توضیح بدن به مردم دائم که چه کار میکنن و چرا میکنن، چه نمیکنن و چرا نمیکنن. و شما برادر و خواهرات، شما باید جلودار باشید. پرچمدار امر به معروف نهی از منکر نظارت، البته مصلحانه، عاقلانه، حکیمانه، شما ها باید باشید. اساتید بسیجی باید باشن. سکوت این انقلاب رو نابود میکنه. توجیه محافظه‌کاری قتلگاه انقلابه. فکر نکنیم با محافظه‌کاری و توجیه ادامه پیدا میکنه. نه آقا، از تو میپوکی، میپوسی، از تو فاسد میشی. یه مرتبه میبینی پاهات سیاه شده، باید قطعش کنن. دیگه کاری نمیتونی بکنی. حتی جلوتر از دشمن ما باید خودمون نقاط ضعفمون رو شناسایی کنیم و بگیم، منتها با راه حل. این میشه تولید فکر اندیشه انقلابی، میشه دانشگاه انقلابی، میشه مدیریت جهادی. دو جور میشه سراغ زخم رفت. یه وقت میری سراغ زخم برای که نمک روش بپاشی، مگس هم میره سراغ زخم. یه وقت میری سراغ زخم مثل طبیب، میخوای معالجش کنی. طبیبانه اگر نریم ما سراغ زخم، ما و شما، اونا دشمنانه میان سراغ زخم که بیشتر فاسدش کنن. این مسئله فوق العاده مهمه. باید مراقب این حالتی که آقا میخوان روتینتون کنن. دیگه انقلابی بازی بسه. سه مرحله تعریف کردن. بسیج عمومی چونه، بسیج زدایی یعنی انقلاب زدایی بشود. بسیج منظور بسیج خودمون نیست، فقط یک مصداقشه. این کلمه بسیج یک کلمه تو حوزه جامعه شناسی سیاسی خیلی مشهوره و روش بحث میکنه. چگونه یک ملت بسیج شده، مبعوث شده، انقلابی، برانگیخته، حساس را تبدیل کنیم به یک جامعه رخوت زده، واداده، منفعل و کنش پذیر. اینه مسئلهش. چون با یک ملت بیدار انقلابی نمیشه راحت برش حکومت کرد، نمیشه راحت منحرفش کرد. همه هی سوال میکنن. یک پروژه سه مرحله ای احتیاج داره به یک راهبرد یک پارچه با دوام. ساختارهای فرماندهی رو تعریف کن، ساختار کنترل رو تعریف کن، اینا رو از هم چگونه مجزا کن. جایگاه نهادها و نسلها و آدمای انقلابی رو دوباره تو اجتماع تعریف کن، متو تعریف غیر انقلابی از نیروهای انقلابی. چگونه انقلابها رو خونسا کنه، چگونه این بمب رو خونسا کنه، چگونه دشمن خودمون رو تبدیل کنیم به آدم بی‌طرف یا فاقد غیرت. اسمشو میذارن دوران انتقال. وظایف دوران انتقال به اسم بازسازی، به اسم پیشرفت، توسعه. چجوری پای واحدهای نظامی استکبار غرب رو به اسم یا سازمان ملل یا مستقیم خودشون باز بکنیم به این کشورها، به اسمی که ما می‌خوایم شدت نبرد رو کاهش بدیم، کنترل کنیم، می‌خوایم امنیت رو مدیریت کنیم. چگونه نیروها رو می‌خوایم یک پارچه بکنیم، نیروهای امنیت بین المللی به اصطلاح بیاریم. یک طرح دیگه شون در این باب که شما برادران و خواهرها باید حتما بهش توجه داشته باشید، به عنوان اعضای هیئت علمی و اساتید با رویکرد انقلابی، اینا معمولا یه سگام دیگه هم تعریف میکنن در این که چگونه بعد از جنگ و انقلاب باید یک انقلاب رو و یه روح جهادی رو باید خفه کرد، آب سرد ریخ رو سرشون، از آینده مایوس بشن، به گذشته فداکاریاشون هم افتخار نکنن بلکه شرمنده بشن. رو سه تا نقطه سه به عنوان سه شرط دست گذاشتن. مدیریت انقلابی به این سه نقطه که عرض میکنم توجه کنن. یک، شعار ایجاد امنیت در داخل کشور و در منطقه. دو، اینکه میخوایم حکمرانی خوب، حکمرانی حکومت موجه رو مستقر کنیم به جای حکمرانی مشوش و انقلابی. به اصطلاح انقلابی رو میگه مشوش. با اسم حاکمیت قانون، هم قانون داخلی هم قانون بین المللی. به اصطلاح قانون هم میدونید تو این منطق، دوستان دقت کنید، قانون وسیله کنترل ضعفا به دست اقویا است. ضعفا اقویا رو با قانون نمیتونن کنترل کنن. همه جا اینجوریه. قانون برای مهار ضعفا است. به اسم قانون قوی جلو ضعیف رو میتونه به طور موجه بزنه. و الا ضعفا کجا اقویا را، صاحبان قدرت و ثروت رو با قانون تونستن مهار کنن؟ هم تفسیر قانون، هم اجراء قانون دست صاحبان قدرت و ثروت همه جای دنیا. لذا قانون برخلاف اسمش عملا وسیله کنترل ضعفا به دست اقویا به روش موجه. مگر فقط در یک انقلاب با نگاه انقلابی و جهادی که بتونی قانون رو علیه اقویا به کار ببری. هر جا دیدید قانون علیه اقویا داره به کار میره، اونجا انقلاب هنوز هست. و الا قانون به اسم قانون فقط ضعفا سرکوب میشن، فقرا مهار میشن، در قوانین بین الملل هم همینطوره. سوم هم با شعار ایجاد فرصت‌های اقتصادی که ما می‌خوایم آقا فرصت توسعه به شما بدیم، کمکتون کنیم، ما توسعه یافتیم، شما در حال توسعه هستید، حالا باید یک فضای سیاسی مناسب قابل قبولی در کشورتون ایجاد کنید، حرفاتون رو پس بگیرید، کمی فتیله رو بکشین پایین تا ما بتونیم شما را به توسعه یافتگان ملحق کنیم. اگه می‌خواید توسعه یافته باشید، تعریفش از حکمرانی موجه، حکمرانی خوب روشنه. حکومتی که تحت کنترل و مهار نظام سرمایه‌داری لیبرال جهانی باشه، این میشه حکمران موجه. ظاهرش دموکراسی باشه، باطنش هم نبود نبود، ظاهرش هم نبود نبود. مگه الان تو ایران شاه و عربستان آل سعود و مصر مبارک و سیسی مگه دموکراسی هست؟ کدوم حکمرانی موجه؟ دنبال گاو شیرده میگردن. حکمرانی موجه دموکراسی چی هست؟ گاو شیرده. میدونین این تعبیر گاو شیرده رو تو اسناد لانه جاسوسی راجع به ایران به کار بردن؟ تو دهه 40-50 تو اسناد لانه رسما میگن ایران یکی از بهترین گاوهای شیرده ماست. همین حرفی که حالا ترامپ علنی میگه اون قبلا میگفتن، اون تو اسناد بود. حالا یارو علنی میگه، خجالت نمیکشن وقی هم میگن. باید فضای سیاسی مناسب قابل قبول ایجاد کنید در کشورتون، داخل کشور، سیاست داخلی، در سیاست خارجی هم باید همین کارو بکنید. اینا متغیرهای حیاتی است تا شما بتوانید بر جنگ و انقلاب و این دور مفاهیم غلبه کنید و ما بیام کمکتون کنیم بازسازی و توسعه بعد از انقلاب و بعد از جنگ. برنامه میان مدت، بلند مدت براتون داریم و همه چیزم، همه منازعات ریشه های اقتصادی داره، توضیح علمی داره، علممونی که ما میگیم و خلاصش برش میگردن به اینکه شما بدون ما نمیتونید، نمیتوانید کاری بکنید. بدون وام خارجی، کمک خارجی، نظارت خارجی، بدون رضایت خارجی. خارجی هم همه کشورها نیستن، خارج معلومه کجاست. برای بعضی دیدید وقتی میگن جهان، دیدید به آشتی با جهان میگن، مثل که ما با جهان میخوام. جهانشون 3-4 تا کشوره، آمریکا، انگلیس، فرانسه، اینا کل و اسرائیل، اینا جهان ایناست. کل جهان 4 تا کشور توشن و الا دیگه 120 تا کشور غیر متعهد که تو مسائل هسته‌ای هم همه پشت ما بودن، با ما بودن، امضا دادن به نفع ما. باز اینا گفتن نه، جهان، آشتی با جهان، جهان و 4 تا. 5 به علاوه 1 شد 1 منهای 5، تاش فقط شد آمریکا. او هم که شد 1 پاره کرد و رفت به کارش. آمریکا میخواد نابودت کنه. چرا نمیفهمی؟ یه آمریکا و انگلیس پشت سر هم 200 سال یک کشور رو غارت کردن، نابود کردن، منتظر فرجی از اینا؟ خودشون میگن باید کاری کنیم کسانی در این کشورها تو قدرت باشن و بمانن که معتقد باشن نمیتونن کاری بکنن و ما میتونیم و ما میخوایم و باید با ما کار کنن، برای ما کار کنن. این میگن صریح حرف رو دیگه. آخه اینا تو کتاباشونه، تو درساشونه، من نمیدونم، اینا درس هم مشکل نمیخونن، درست همینا رو تو دانشگاهیشون یاد بگیرن. میگه منازعات مهار نشدنی با ریشه های اقتصادی، باید اینا کشورها به این چه برسن؟ فقط کمک های خارجی مشکلشون رو حل میکنه؟ کمک خارجی هم میگه باید بفهمن که کمک خارجی وجود نداره، منظور نظام سرمایه‌داری و در رأسش آمریکاست، کمپانی های سرمایه‌داری صهیونیستی، باید با ما کار کنید. هیچ ابزار دیگری نمیتونه مشکل شما رو حل کنه، چه دنبال منافعتون باشید، چه دنبال ایدئولوژیتون، چه هر دوش. هم منافعتون، هم ایدئولوژیتون و هم شکمتون، هم شرفتون، هر دوش رو باید بگذارید زمین. شکم و شرف هر دوش رو باید بذارید، نه سیر میشی نه عزت دارید. اگه میخواید بمونی ما بذاریم ادامه بدید، باید بیای زیر بلیت ما، بیای تو اردوگاه ما و دستتو ببر بالا. اصلا الان اینا فقط این نزدیک انتخابات آمریکاست، فقط میخواد بگه آقا ببینید آمدن و کنار ما آمدن و گفتن مذاکره. اصلا مذاکره نمیخواد او، اصلا مذاکره نمیخواد آمریکا. مگه تا الان مذاکره نبود؟ من نمیدونم این کاری که پس توی چند سال میکردیم پس چی بوده؟ مذاکره مگه همینا نبود؟ هی یه جوری میگن آقا مذاکره مست که مثلا هنوز مذاکره نشده. بابا همین کاری که داشتیم میکردیم توی چند سال همینا اسمش مذاکره است. مذاکره ها رو کردین دیگه، تشییع شد. نمیدونم چه تصوری از مذاکره دارن، نمیدونم مذاکره چیه میخوان بکنن اینا. همینا مذاکره بود، توافق هم شد، شما به 100% تعهداتتون عمل کردید، اونا به هیچیش عمل نکردن، توف انداختن تو صورتتون. هی باز میگه آقا مذاکره، بعد بیان مذاکره کنیم. اصلا دوچار توهمن. واقع بین نیستن. هی میگن آقا واقع بین باشید. آقا اینا واقع بین نیستن. این واقعیت همینایی که داریم میبینی، همه فهمیدن، شما نمیفهمید. اون تو نونوایی بودم، دیدم یه پیرزنه داره با او شاطر با هم بحث میکنن. هر دوشون اونا فهمیده بودن. پیرزنه و شاطر نونوا هر دو فهمیدن. اینا نفهمیدن. اونا داشتن میگفتن آقا دروغ میگن، اینا اصلا نه دنبال مذاکره، این مذاکره همش باد هوا بود، برجام هم هیچ چیز نبود تهش. اینا فهمیدن. این آقایون که میگن ما قهرمان دیپلماسی، نابغه دیپلماسی، هنوز نفهمیدن. چی خوندیم؟ کجا خوندیم دیپلماسی؟ چجوریه که این همه میخونین نمیفهمین آخه دیپلماسی یعنی قدرت پیشبینی. چی رو پیشبینی کردین؟ هر چی پیشبینی کردین که معکوس شده که. اگه اتفاقی هم پیشگویی میکردی درست، یکیش باید درست در میامد. یکی از بستگان ما هر وقت میرفت نون بخره، خراب نونای یا خمیر یا سوخته اینا میآورد، بعد باباش بهش گفت نگاه کن دیگه نون انتخاب نکن، از یک کنار بردار، چون تو وقتی انتخاب میکنی همش خرابه، از یک کنار بردار، اقلا دو تاش درست بشه، درست انتخاب نکن. بابا شما قهرمان دیپلماسی، آشتی با جهانی، خب از یک کنار که اقلا توش دو تا پیشبینی درست هم در بیاد. همه حرفا، همه وعده، همه پیشبینی ها که دروغ بود یا خطا بود، همش که غلط از آب در آمد. این چه جور تخصصیه؟ این نونوای سر کوچه ما همیشه پیشبینی هاش دقیق تر از اینا بود. خب اینو ببرین، این بنده خدا من آدرس میدم، ببرین تو دانشگاه، تو دانشگاه دیپلماسی آموزش بده بهتون، چون همه پیشبینی های درست بود، همه پیشبینی های شما ها غلط بود. این واقع بینه، این درست داره تشخیص میده. نمیفهمین شما آمریکا رو هم نمیشناسید، غرب رو هم نمیشناسید، شرق رو هم نمیشناسید. نمیدونم این توهمات، این تعریف اونا صریح اینه، باید بترسونیمشون تحت عنوان پیشگیری از جنگ، مسئله امنیت. باید روی چند تا چیز حساس باشیم. یک، زمان مناسب برای واکنش و اعطای کمک به این کشورها. بگیم ما کی به شما کمک میکنیم، تحریمتون رو برمیداریم، مشکلاتتون رو حل میکنیم، بهتون وام میدیم. اینا رو باید شرطی کنیم و همینطور باید اینا رو شرطی نگه داریم تا هر کاری میخوام بکنن بگن آه یاد بشن یه چیزی گفتیم اون وقتی ها. اصلا شما وقاحت رو ببین، این انگلیس و فرانسه اینقدر پدر سوخته، شما این همه دروغ گفتید به ما، شما گفتید که آمریکا تخلف کرد، ما ولی پاش هستیم، یک قدم ور نداشتن تا الان، حتی نمایشی. امروز دو بار سه بار از دیروز رفتن پیش رئیس جمهور ما، هی بهش میگن که آقا تو رو به خدا بیا یک ملاقاتی بکن، رئیس نخست وزیر انگلیس که موهاش بلد نیست شونه کنه، یک کسی بشه شونه بخره بهش بده. نمیدونم هر روز از تو همون میاد بیرون، همینجوری میاد تو جلسات، موهاش بلد نیست شونه کنه. مرتی که وقت خود انگلیس دارن اینا رو برمیدارن، فهمیدید که با ملکه اینا آمدن پارلمان انگلیس رو کلا تعطیل کردن، میاد دموکراسی که میگفتن ملکه انگلیس اختیارات نداره، کلا تعطیل دستور دادن. خب حالا تو کشور خودت پات رو هوای، الان گفته اگه برگی تا برگرده انگلیس ممکنه برش داشته باشن. او فرانسه یک دو ساله هر روز تو پاریس درگیری هر هفته، تو مردم خودت تو رو قبول ندارن. حالا این دوتا آمدن برای که یه شیطیلی از آمریکا میگه. امروز دیدم الان نخست وزیر انگلیس آمده با نخست وزیر فرانسه جلوی روحانی واسودن، بعد میشه نمونه آقا استخ بپر تو استخ یک شیرجه بزن برو، چیزی نیست، یعنی بیا یک ملاقات یه عکسی بگیریم. اینا چیکار میخوان بگنن اون تو اتاق اینا؟ هی میگن بیا تو اتاق، هی میگن آقا بیا تو اتاق کار میدید، یک شیرجه برو یه عکسی بگیریم. چیکار میخواییم بگونین شما اونجا که مشکلات ایران و اسلام و امنیت و منافع ملی همش میخواد حل شه؟ هیچی آقا، اون مردی که دو سه ما چهار پا ما دیگه انتخابات میخواد بگه، دیدین زانو زدن جلوی ما، اینو میخواد بگه. این انگلیسه، او فرانسیه، آلمان که اصلا خودشون آدم حسابش نمیکنن، میگن 5 به علاوه 1، او 1 آلمانه، نمیگن 6، چون از زمان جنگ دوم تحت اشغال آمریکا و زائده آمریکاست، همون هم آدم حساب نمیکنن. اصلا اینا آمریکا رو مثل نشناختن، غرب رو نمیشناسن اینا. او میگه باید یک اعتبار انعطاف پذیر ایجاد کنیم، بریم رو بازیگرای داخلی به خصوص تو حکومت و نخبگان و رسانه های کشور هدف کار کنیم. اینا عین تعبیرشون آقا، اینا گفتن، اینا مخفی نیست، اینا دیگه اسناد لانه نیست، اینا متونه که تو دانشگاه دارن تدریس میکنن، دارن دکتری میدن. میگه با تحت عنوان برنامه های کمک به توسعه و حل مشکلات اقتصادی و به اسم جبران مشکلات اقتصادی و رفاه اجتماعی بعد از انقلاب و جنگ بادی کار. بعد بعد از حوادث 11 سپتامبر کمک به توسعه یک بازاندیشی دیگه کردیم و او اینکه از این به بعد یک بهانه جدی هم برامون پیدا میشه در سطح دنیا و اون مسئله تروریسمه. قبلا بهانمون کمونیسم بود، حالا که کمونیسم سقوط کرد بهانمون شد تروریسم که در رأسش هم منظور این جریان اداری اسلامی در دنیاست. بعد پلیس خوب شده، پلیس بد. پلیس بده میگه که همه مسلمان‌ها تروریستن. پلیس خوبه میگه که نه، همه پلیس ها، همه مسلمان‌ها تروریست نیستن، ولی همه تروریست ها مسلمانن. خوبش کرد، یعنی گفت بعضی مسلمان‌ها هم هستن که نه، بچه های خوبی هن، مقاومت نمی‌کنن با ما، مبارزه نمی‌کنن. اونا رو ببینید و بشناسید. خیلی خوب، اینجا یادداشت گفتن که خلاصه کن، ولی نگفتن چقدر خلاصه کن. چون من ممکنه دو ساعت دیگه هم بگم دارم خلاصش میکنم. باید تایم بدی. اون کاغذ بعدی بیا تایم بده. خلاصش چش، من خلاصش میکنم. آقا بعد شرط میذارن. میگن آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، نمیدونم دموکراسی، برنامه سازمان ملل، حقوق بشر، همه اینا هم کلیدواژه هایی است معلومه پشتش چیه. دقیقا همون چیزایی است که در کشورهای مستعمره اینا هیچ کدومش رعایت نشد و نمیشه. هیچ کدومش. اصلا ما اسلام کار نداریم. تو کدوم کشور که کنترلش دست آمریکایی و صهیونیست و انگلیس هاست، تو کدومی که از این کشورها واقعا حقوق بشر، دموکراسی، انتخابات، صلح، کرامت انسان کدومش داره رعایت میشه؟ پررویی اینا اینه که درست همون چیزی که میگن خلافش عمل میکنن. بعدم وعده اصلی اینه که آقا رفاه اقتصادی، رفاه اجتماعی، حل مشکلاتتون. من عرضمو خلاصه کنم چنان که فرمودن، این اعترافاتیه که توی انتخابات قبلی ریاست جمهوری همین نامزدا، خود همین ترامپ و کلینتون کردن، حرفای خودشونه. دقت کنید، اینا میخوان مشکلات ما رو حل کنن. خودشون راجع به آمریکا، راجع به خودشون چی گفتن؟ همین رئیس جمهور آمریکا تو مناظره انتخاباتی گفت آمریکا حداقل 20 تریلیون دلار بدهی دارد و اقتصاد هیچ کشوری در جهان و در هیچ مقطع تاریخی اقتصاد آمریکا به این خرابی و در معرض فروپاشی نبود. این حرف همین رئیس جمهور آمریکاست. قبل از اینکه رئیس جمهور بشه گفت. گفت ما کشوری داریم، من دارم این عبارات رئیس جمهور آمریکا رو میخونم، ما کشوری داریم که جاده ها، تونل ها، پل ها، فرودگاه ها، مدارس، بیمارستان ها همه کهنه و قدیمی شده است، همه باید دوباره ساخته شود، اما پولش را نداریم. دنبال گاو شیرده میگشتن پیدا کردن. گفت در کشور ما به لحاظ بیمه و تأمین و درمان اجتماعی و پزشکی، هزینه های بیمه سلامت و خدمات درمانی سر به فلک می کشد. 71% میشه. به مرکز تمام شهرهای امریکا نگاه کنید، به مرکز شهرهای ایالات متحده نگاه کنید، 45% مردم فقیر هستند. میگه 45% مردم شهرهای بزرگ امریکا فقیرن، زیر خط فقر. همین آقای رئیس جمهور آمریکا اینا رو گفت. کشور ما در حال مردن است. رشد تولید ناخالص داخلی امریکا فقط 1% است. ما بدهکارترین کشور جهان هستیم. این به لحاظ اقتصادی. اینا میخوان مشکل ما رو حل کنن؟ اصلا فرض کن بخواد. به لحاظ اجتماعی میگه کشوری به هم ریخته و در حال تجزیه داریم. کشور سراسر در تفرقه فرو رفته. به شارلوت و بالتیمور نگاه کنید. به جنگ‌های خیابانی هر روزه در شیکاگو، واشنگتن را ببینید. آمار قتل‌ها در شهرهای ما سر به فلک می‌کشد. در 45 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. میگه هر سال ما رکورد سال قبل رو داریم میشکنیم، در این که خودمون هم دیگه رو میکشیم. یعنی وحشی ترین ملت. اینا جامعه مدنیه، جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری الگو جامعه توسعه یافته اینه. میگه ما کلینتون اون یکی دیگه، میگه کشور ما متاسفانه فرهنگ نژاد پرستی بر ملت و نخبگان حاکم است. ما نژاد پرست هستیم. مسئله نژادی چالش بزرگی است. هنوز نقش تعیین کننده دارد در این که چه کسانی کجا زندگی کنند، در چه مدارسی درس بخوانند و در نظام قضایی کیفری با شما چه برخورد خواهد شد. این بستگی دارد شما چه نژادی دارید. داد میگه دادگاه‌های ما کاملا نژادی برخورد می‌کنند. پلیس نژادیه، آموزش پرورشمون نژاد پرستانه است. سالی 35000 نفر مردم ما با اسلحه یکدیگر را میکشند. ده ها کودک خردسال در حد مهد کودک هر سال خودشان را با تفنگ زخمی میکنند یا یکدیگر را میکشند. بعد دیدیم گفتش که دانش آموزا تو مدرسه ها معلم ها رو میبندن به رگبار اگه نمره نده. میگه نمره میدی یا نه؟ میگه نمیده، اسلحه‌اش در میره. و گفتن چیکار کنین اینا چون میگن اسلحه آزاد باشه. ترامپ گفت که رئیس جمهور آمریکا گفت خب معلم ها هم با اسلحه های سنگین تر برن سر کلاس، یا مثلا با آر پی جی بره، با تیر بار بره. نارنجک دانش آموز یک نارنجک برداره، استاد دانشگاه دو تا نارنج ببره. این را این جامعه مدنی متمدن، اینا الگوها و اساتید ما، اینا میخوان ما رو متمدن کنن. بیشترین خودکشی، بیشترین تجاوز جنسی در دنیا، بیش از 9 عامل دیگر عامل اصلی مرگ سیاه‌پوستان شده است. سالی چند هزار سیاه‌پوست رو پلیس میکشه تو خیابون فقط. حالا از اینا خیلی من دیگه از زمانی که اوباما رئیس جمهور شد تا الان، یعنی ظرف مثلا چند سال، بیش از 4000 نفر فقط در شیکاگو با اسلحه گرم کشته شده. فقط تو شیکاگو. عمدتاً سیاه‌پوستا و اسپانیولی تبارها، یعنی غیر سفیدپوستای اروپای غربی کشته میشن. پلیس دیگر نمیتواند امنیت برقرار کند. همه باید مسلح شوند و هر خانه‌ای باید از خودش دفاع کند. جنگل دیگه از این وحشی‌تر. میگه هر کسی خودتون به فکر خودتون باشید. هر آمریکایی 2 تا اسلحه. شاه میگفت هر ایرانی یک پیکان. الان میگن تو ایران هر ایرانی 2 تا دکتری. همه باید دکتر شن. هرچی میگه نمیخوایم اینقدر دکتر، اصلا لازم نیستش. آدم صنعتی، فنی، کارگر، کشاورز به درد بخور میخوایم. نه، همه میخوان دکتر بشن ولی به دردی هم نخورن. نجات پرستی سیستمی در آمریکا حاکم است. خانه ها و محلات ما مواد مخدر در تمام جهان میگه به اندازه خانه های ما نیست. تقریبا دیگه از اکثریت جوانان دانش آموز ما دیگه قطع امید کردیم، چون اکثرا معتادن و ما و درس هم دیگه نمیخونن. درس نمیخونن عمدتا اینا که درس میخونن تو دانشگاه ما، میگه دانشجویان که از آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اینا میان، دانشجوی آمریکایی دیگه درس نمیخونن. و آماری از این قبیل که اینا عرض کردم، این کسایی که میگن به شما کمک میکنیم و اینایی که اینجا هم هنوز منتظرن آقا تو رو به خدا بیا مذاکره کن، مشکلات ما رو بیا حل کن. بابا اصلا این توهمات شما، این واقع بین نبودن شما، من نمیگم انقلابی باشی، ایدئولوژیک باش، واقع بین باش. واقعیت ایناست. این آماری که عرض کردم بخش کوچیکی از واقعیت. مشکلات خودشون نمیتونن حل کنه. مواد مخدر، آدم کشی و قتل، ناامنی، تجاوز، خشونت خانگی. میگه اونقدری که در امریکا زنها از مردان شوهرشون و دوست پسرش و پسرش و صاحب کارش کتک میخورن یا بهشون تجاوز میشه یا کتک میخورن، در دنیا این همه زنها کتک نمیخورن. شما معلم دموکراسی و امنیت و توسعه یافتگی مایی؟ بعد اصلا باشید فرض کنید. به کدام دلیل عقلی و تجربی اینا میخوان به ما کمک کنن؟ اصلا اولا که نمیتونن، مشکلات خودش باید اول حل کنه. آقا 50 میلیون گشنه داره، آماری که خودشون اعلام کردن، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ما از 300 و چند میلیون جمعیت آمریکا 50 میلیون گشنه، یعنی شبا گشنه بخوابن. ما کوپن باید بدیم تا سیر بخوابه تا فردا نمیره. آقا جامعه‌ای که 50 میلیون بنزه یک ملت گشنه، تو توقع داری مشکلات اقتصادی تو رو بیاد حل کنه؟ بعد اصلا بتونه حل کنه، برای چی باید مشکلات شما رو حل کنه؟ شما دیدید این همه یمن بچه کشته شد تکون نخورده. این رئیس سازمان ملل مرتیکه تا این آرامکو رو زدن هیئت فرستاد گفت برین تحقیق کنین کی زده. نفت ارزش داره نه خون. بچه های یمنی دارن از گرسنگی میمیرن. 1 میلیون بچه گشنه هم دارن میمیرن از گشنگی. آقا مادر یمنی رو نشون داد که شیر نداشت، این مادر غذای هم نداشت، بچهش داشت میمرد، استخوناش داده بیرون. عکسش تو اینترنت ببینید، این سر انگشتشه، این مادر یمنی خونی کرده بریده، انگشتشو گذاشته تو دهان این نوزاد که این بچه به جای شیر خون بمکه که تا 2-3 ساعت دیگه زنده باشه. ولی سازمان ملل هیچی نمیگه. و میگن چرا نفت آرامکو رو زدی؟ السلام علیکم و رحمت الله.